ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه دوم اسفند 1398 هجری شمسی برابر 21 فوریه 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس رواد عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد 13 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران تایید شده است. جانوش جانپور روز جمعه به پایگاه خبری وزارت بهداشت گفت بر اساس شواهد آزمایشگاهی ابتلای 13 مورد جدید تا امروز قطعی به نظر می رسد که اغلب یا ساکن شهر قم هستند یا اخیراً به قم سفر کردند. این مقام وزارت بهداشت افزود از میان 13 مورد شناسایی شده جدید، 7 مورد مربوط به شهر قم، 4 مورد از بیماران بستری در شهر تهران و 2 مورد نیز در استان گیلان هستند. همزمان محمود صادقی نماینده مجلس در صفحه توییتر خود مقام‌ها و دستگاه‌های مسئول در ایران را به پنهانکاری متهم کرد و نوشت که پس از پنهانکاری درباره کشته شدگان اعتراضات آبان، 3 روز دروغگویی درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی، حالا شیوع یک بیماری مصری را پنهان می‌کنند. مقام‌های ایران تاکنون مرگ 4 نفر در اثر ابتلا به کرونا را در ایران گزارش کردند. وزارت بهداشت لبنان هم روز جمعه از آلودگی یک زن لبنانی به ویروس کرونا که به تازگی از ایران به لبنان بازگشته است خبر داد. گفته می‌شود این زن به شهر قم سفر کرده بود. رأی‌گیری برای 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید. محمد علی وکیلی نماینده کنونی و نامزد دوره 11م مجلس در سخنانی از ضرورت تغییر رویه‌ها در قوه مقننه سخن گفت و تأکید کرد که در غیر این صورت انتخابات بی‌معنا خواهد بود.
رویه‌های غلطی در طول این سالیان حاکم است، تا اون رویه‌ها اصلاح نشه آدم‌ها برن بیان تغییر اتفاق نمی‌افته، بلکه اشتباهات صورتش تغییر می‌کنه. عمق اشتباهات بر جای خودش هست.
با توجه به حذف گسترده نامزدهای موسوم به اصلاح‌گرایان و جناح دولت و میانه‌رو، برخی نظرسنجی‌ها مشارکت حدود 25% را در تهران و شهرهای بزرگ پیش‌بینی کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده که میزان مشارکت در انتخابات مجلس روز شنبه اعلام خواهد شد. علی مطهری نماینده کنونی و نامزد رد صلاحیت شده هم برای انتخابات دوره 11م مجلس می‌گوید عوامل بیرونی در 60% تصمیم‌های قوه مقننه دخالت می‌کند. علی مطهری روز جمعه در حسینی ارشاد تهران و در جمع خبرنگاران گفت وقتی مجلس می‌خواست به موضوعی بپردازد از بیرون از مجلس پیام می‌آمد که ورود به این مسئله صلاح نیست.
هر مقدار مشارکت بالاتر باشه به نفع کشور هست، یه پیام خوبی هست، پیام مقاومت هست برای آمریکا و اسرائیل و اینها. به هر حال مردم حتی اگه گله هم داشته باشن بهتره که در انتخابات شرکت بکنن.
علی مطهری پیشتر هم از آنچه سنگ اندازی های هیئت رئیسه مجلس خوانده بود انتقاد کرده و گفته بود که مجلس به شعبی از دفتر نمایندگی رهبر تبدیل شده. و خبر آخرین که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز جمعه اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده. گروه ویژه اقدام مالی پس از بیش از 3 سال هشدار به ایران در مورد ضرورت تصمیم توافقنامه مربوط به تامین مالی تروریست این تصمیم را اتخاذ کرد. به گزارش رویترز گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده تا علاوه بر تصمیم اتخاذ شده بتوانند در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل عمل کنند. بکتاش.
با سپاس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. افزایش موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 و بالا رفتن موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران.
بیش از 20 کشور که کرونا رو گزارش دادن هیچ کدوم مورد فوتی نداشتن و تنها ما 4 مورد فوت در خارج از چین داشتیم و اینجا بسی باعث تأسفه که در ایران با موارد زیاد فوتی ما مواجه هستیم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و 2 بار تمدید مدت رأی‌گیری.
اونچه که برای همه قابل توجه بود به ویژه در رسانه‌های غربی و خارج از کشور و خود مردم، خود بودن عدم مشارکت مردم در این انتخابات بود.
الان دیگه واضح شده این انتخابات به یکی از کمترین مشارکت‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده، اگر کمترین نباشه.
تصمیم سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مورد ایران.
سرانجام اقتصاد ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته و همزمان موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در کشور هم فزونی یافته است، آنگونه که مقامات وزارت بهداشت در ایران اعلام کردند. دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر، به رادیو فردا می گوید:
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول از موارد شناسایی گزارش میشه و بعد موارد فوت، با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است، چون این افراد که یک دفعه نمیمیرن، بلکه قطعا اینا مبتلا شدن، یک چند روزی تا دو هفته طول کشیده که در واقع علامت پیدا کردن و در این افراد که سیستم ایمنیشون قوی نبوده منجر به فوت شده. بنابراین حداقل دو تا سه هفته است که ویروس وارد ایران شده و با توجه به این که در مورد موارد اول اعلام شد که هیچ کدوم از دو مورد اول فوتی هیچ تماس مستقیمی با فردی که از چین اومده نداشتن یا سفر چین نداشتن، یعنی اینا از دسته سوم گرفتن، یعنی از کسی گرفتن که اون فرد با یک فردی که از چین اومده در تماس بوده، یعنی بیش از چند هفته است که ویروس وارد ایران شده. و از طرف دیگه چون بر اساس تمام مواردی که تا حالا گزارش شده خطر مرگ 2-3% هست، اگر آمار امروز رو ما نگاه کنیم که بگیم حداقل 10 مورد فوت شده داشتیم و ما 3% رو ملاک قرار بگیم، حداقل 300 مورد باید ویروس در ایران وجود داشته باشه. و خبری که امروز آمد این بود که 1 مورد ایرانی رو در کانادا شناسایی کردن که هفته پیش سفری از ایران داشته، یعنی اینکه متاسفانه در ایران شناسایی نشده و این ایرانی عزیز وقتی که خداحافظی کرده حتما تعداد زیادی رو سبوسی کرده و خودش گرفته، چون خودش سفری به چین نداشته از کس دیگه ای گرفته. بنابراین به نظر من این یک کمی نگران کننده هست در ایران، با توجه به اینکه به مدت چند هفته اعلام میشد که هیچ موردی گزارش نشده، برای نشون دهنده این نبود که موردی وجود نداشته.
پیشتر هم مسئولان وزارت بهداشت از اوج گرفتن یا به اصطلاح پیک مشکلات تنفسی در افرادی صحبت کرده بودند و همچنین مواردی گزارش شده بود از مرگ بر اثر ذات‌الریه که گفته می شد که بعدن اون موارد ممکنه که مرتبط باشه با همین ویروس کرونا جدید. از این رو نگرانی وجود داره که این آمار بسی بیشتر باشه از اون چی که اکنون اعلام می شه؟
بله، در واقع همونطور که به خبرها نگاه کنین، 1 هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده که بلافاصله تکذیب شد و چند روز پیش هم اعلام شد که معاون وزیر نامه زده به رئیس جمهور که مواردی از کرونا و حتی 3 مورد فوت گزارش شد که بلافاصله تکذیب شد. این نشون میده که قطعا اینا اطلاعی داشتند ولی اعلام نکردن، آیا به خاطر انتخابات بوده یا هر شرایطی. اما با وجود اینکه دیدن فوت صورت گرفته و در حال افزایش، دیگه راهی نداشتن جز اعلام کردنش. و اگر شما نگاه کنید 1 مورد از فوتیا پزشک بوده و چند مورد از افرادی که مبتلا شدن پزشک هستند، یعنی اینها تماس داشتن با فرد مبتلا به کرونا اما تشخیص ندادن و خودشون مبتلا شدن. بنابراین کرونا داره به سرعت گسترش پیدا میکنه. چند تا از پزشکا امروز با من تماس گرفتن و گفتن دستورالعمل‌های کنترل کرونا در ایران هنوز به روز نشده و اینها متاسفانه یک آموزش به روز و به هنگامی نگرفتن. تازه دیروز کمی کمیته کشوری در واقع در این زمینه تشکیل جلسه داره، در صورتی که باید هفته ها پیش تشکیل جلسه میداد. و شما نگاه کنید بیش از 20 کشور که کرونا رو گزارش دادن هیچ کدوم مورد فوتی نداشتن و تنها ما 4 مورد فوت در خارج از چین داشتیم و اینجا بسی باعث تأسفه که در ایران با موارد زیاد فوتی ما مواجه هستیم.
آقای دکتر علایی، سازمان بهداشت جهانی یکی از مسئولینش اعلام کرده روز جمعه که فرصت کمی وجود داره، گفته که در نقطه عطفی قرار داره جهان. اون چه که ایشون بهش اشاره کرده، این فرصت کم، نقطه عطف، مقصود چه میتونه باشه؟
در واقع نقطه مهمش این هست که این ویروس برخلاف دو مورد قبلیش از هم خانوادش میشه سارس و مرس، فرد ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه و عفونت رو منتقل کنه، برخلاف قبلی‌ها که فرد 90% تب داشت میفهمیدیم از طریق تب که میتونه بیماری‌زای باشه. و دوم اینکه بیش از 82% هیچ گونه علامت شدیدی ندارن، به خاطر همین به راحتی به سر کارشون میرن، به پزشک مراجعه نمی‌کنن و همین مسئله باعث میشه که هر فردی به طور متوسط به 4 نفر منتقل کنه. و این نقطه عطفش این هست که الان روند در کشورهای دیگه در حال رشد هست و اگر کشورهای دیگه به موقع اقدام نکنن، همون اتفاقی که در چین افتاد در کشورهای دیگه میفته. به عنوان مثال شما نگاه کنین آماری که در کره جنوبی اعلام شده، الان بالای 650 مورد گزارش شده، به سرعت داره افزایش پیدا میکنه، در ژاپن داره افزایش پیدا میکنه و اگر عزمشون رو جذب نکنن کشورها، به سرعت این مسئله میتونه یک همه‌گیری بشه. در مورد ایران هم همین مسئله است. ما چند هفته بود هی اعلام میکردیم، نگران بودیم و همه میگفتن نگران نباشید و الان داره خودشو نشون میده. با توجه به این که ما نگاه بکنیم، موارد اولی در یک شهر مذهبی هست که اماکن مقدسی برای مردم ایران هست که روزانه هزاران زار از سراسر کشور به اونجا میرن و بر میگردن و خیلی اون ذریع رو بوس میکنن و همین مسئله باعث میشه که وقتی که برگردن بقیه بیان اینا رو ناگزیره باشن، این اپیدمی رو به سرعت گسترش بدن. توصیه من این هست که اون اماکن مذهبی از طرف مراجع فتوا گرفته بشه هر چه زودتر و اونجا کسی فعلا نره، حداقل برای 2 هفته که زنجیره انتقال شکسته بشه، چون اگر این شکسته نشه همه افراد حتی مراجع هم در معرض ابتلا قرار خواهند گرفت.
دکتر کامگر علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت و متخصص بیماری‌های عفونی و واگیر، در پی افزایش موارد مرگ و ابتلا بر اثر ویروس کرونا جدید در ایران، کویت، عراق، ارمنستان و افغانستان تدابیر مرزی احتیاطی اتخاذ کردند و به عبارتی مرز خودشون رو با ایران بستند. سازمان بنادر کویت جابجایی افراد میان دو کشور از راه دریا را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده، پرواز خطوط هواییش به ایران نیز لغو شده. همزمان وزارت بهداشت عراق در بخشنامه ورود اتباع ایران به آن کشور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده، پرواز خطوط هواییش از نجف به ایران هم متوقف شده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در مورد تأثیرات کوتاه و بلند مدت این ملاحظات به رادیو فردا میگوید.
تحریبایی که وجود داره در ایران، عملا نفسگاه اقتصادی ایران بیشتر با عراق، از بین این با کویت ارتباطایی داره، با جنوب، با افغانستان برای صدور بعضی از کالاها از جمله گاز و میانات نفتی به صورت قاچاق، ولی عراق محل تجارت گسترده ایران، به طور تجارتشون سالانه از 10 میلیارد دلار بالا میره. به این ترتیب بسته شدن اینها قطعا در کوتاه مدت و در دراز مدت روی اقتصاد ایران و اقتصاد خود این کشورها تاثیر میگذاره. این جای تاسف است که این کشورها دلیل اینکه واقعا دولتی، ولو که بسیار بسیار متلاطم، دولتی دارند که در فکر سلامت کشورشون است، ایران این کار رو انجام نداده. یعنی ایران متاسفانه تا جایی که اطلاع داریم هیچ گونه اقدام حفاظتی برای مردم در برابر ویروس کرونا انجام نداده تا کنون. در نتیجه این اقدام اونا گرفتن و قطعا تاثیر داره. در کوتاه مدت چه میشه، در بلند مدت چه میشه، این رو دقیقا نمیشود برآورد کرد، ولی همینقدر میدونیم که تجارت 10 میلیارد اندی بین عراق و ایران قطعا دچار لطمه خواهد شد و تجارت در دو سوی مرز دچار اختلال میشه.
آقای منصور، تمهیداتی که کشورهای همسایه اتخاذ کردن برای اقتصاد کنونی ایران به چه معنایی هست؟
ببینید، وضعیت اقتصادی ایران بسیار شکننده است و تنگناها مرتب دارن تنگتر میشن. یعنی تحریم‌های یک سوده آمریکا عملاً اقتصاد ایران رو به زانو درآورده و صادرات نفت ایران رو عملاً به حد 100,000 بشکه در روز رسونده و به ایران اجازه نمیده که حتی به موجودی‌های ارزی خودش در سطح بین‌المللی دسترس پیدا بکنه، به طوری که ایران به بیش از حد اکثر 10% موجودی ارزی خود در سطح جهان دسترس نداره. در چنین شرایطی اصولاً یک دولت مسئول در ایران باید نگران این باشه که این محدودیت‌ها بیشتر نشه و بانک‌هایی که به غیر دلار معامله می‌کنن با ایران در نتیجه مشمول تحریم‌های دلاری نیستن، اونا راه را نبندن. در مقوله ویروس کرونا ایران بسیار انفعالی عمل کرده، یعنی تاکنون برخلاف تمام کشورها اقدام جدی در جهت حفاظت سلامت ملی انجام نداده. به این ترتیب اقدامی که همسایه‌های ایران کردن در این زمینه به هر علتی باشه عملا نشون میده که ایران دست بسیار پایین رو داره و قطعا چندین مجرایی که برای تحریم شکنی در ایران بود اینا رو میبنده. عراق یکی از نفتگاه‌های بسیار بزرگ ایران در حدود 10-11 میلیارد دلار تجارت کرده، این بسته بشه برای ایران ضربه بسیار بزرگی، هم برای صادراتش که در اونجا کلی صادرات داره و هم برای واردات از اونجا. همینطور افغانستان که ایران از طریق اون میتونه برخی از کالاهای قاچاق خودش رو از جمله میانات گازی و اینا رو از اون طریق زمینی صادر بکنه. اینا بسته بشه قطعا برای ایران لطمه بسیار بزرگی.
حسن منصور استاد اقتصاد بود در بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی شکل گرفت که دو نوبت مدت رأی‌گیری تمدید شد. به گفته وزیر کشور روز شنبه پس از شمارش نهایی آرا میزان مشارکت اعلام می شود. گزارش ها از ایران حاکی‌ست که میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار نازل بوده است. دیدگاه نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در آمریکا را پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی جویا شدیم. نازیلا گلستان:
اون چه که از پیش حدسش رو میزدیم با توجه به نارضایتی های گسترده‌ای که در سراسر کشور روی داده بود و اون چه که امروز شاهدش هستیم، همه ویدیوهایی که میاد و به ویژه سخنها و آمارهای ضد و نقیضی که داره از خود مسئولین حکومتی بیرون میاد، اینا همه نشون دهنده اینه که آمار مشارکت حتی پایین‌تر از اون چیزی بود که ما هم میتونستیم این طرف تصورش رو بکنیم و ستادهایی که مردم ویدیوهاشو میگیرن از شهرهای بزرگ از آن تهران بگیریم تا شهرهای کوچک، به نظر من واقعا خیلی اتفاق بزرگی بود برای اینکه این عدم مشارکت و به این شکل تحریم انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی پیام بزرگی بود. این پیام همبستگی مردم بود و رویارویی مردم بود در برابر حکومت. اما از سوی دیگه هم تصاویری که به فرض من دیدم تسنیم منتشر کرده بیشتر از کسانی که در صفحه رأی‌گیری ها رو داره نشون میده، بیشتر کسانی که پوشش اسلامی طیف افرادگرا دارن یا مرد هستن یا زنان چادری، من فکر میکنم اونها هم میخوان یک پیامی رو برسونن و بگن که ما میخوایم حکومت و دولت رو یک دست بکنی، قدرت رو دیگه کاملا مطلق در دست خودمون باشه. یک پیام شاید واضح‌ترم برای به ویژه آمریکا دارن با این شاخشونه کشیدنها ارسال میکنن. اما خب اون چه که برای همه قابل توجه بود به ویژه در رسانه‌های غربی و خارج کشور و خود مردم، گسترده بودن عدم مشارکت مردم در این انتخابات بود و تا این حد این عدم مشارکت فکر میکنم آسیب زد به چهره حکومت که دیدیم که رئیس ستاد انتخابات ساعت 3 بود اگه اشتباه نکنم اومد اعلام کرد که تعداد مشارکت 11 میلیون بوده و سخنگوی ستاد انتخابات 10 دقیقه بعد اومد اعلام کرد که مشارکت 9 میلیون بوده، یعنی با 10 دقیقه تفاوت 3 میلیون کمتر اعلام کرد و این نشون داد حتی در دروغ هم با هم هماهنگ نبودند در اعلام.
خانم گلستان، از اون سو مسئولان انتخاباتی 2 ساعت زمان انتخابات رو تمدید کردند و همواره این گفته شده که در اون ساعات پایانی مهلت قانونی انتخابات رای دهندگان هجوم میارن به صندوق‌های رای. در این خصوص چه میشه گفت؟ چه نظری داری؟
این در یک حالت که شرایط عادی باشه، ما الان در شرایط عادی کشورمون به سر نمیبره، در شرایط کاملا غیر عادی هستیم و موقعی هستش که ما در حتی در آخرین انتخاباتی که در ایران بود که برای ریاست جمهوری حسن روحانی بود، خب به هر حال در روز ما دیدیم مشارکت بالا بود و بعد در نهایت بله ساعت رو اضافه میکنن، ولی وقتی مشارکت وجود نداره، وقتی که صندوق‌ها ستادها خالی هستن، تعداد مردمی که اونجا شرکت میکنن کم هستن، دیگه این اضافه کردن ساعت یک کمی ببخشید مثل پروپاگاندا کردن میمونه و خنده داره. میگم این اصلا ما در شرایط عادی نیستیم که بگیم الان در 2 ساعت آینده چند نفر مثلا 10 میلیون 20 میلیون میخوام بیان رای بدن. این همچین چیزی به نظر من فقط برای پروپاگاندا کردن در رسانه هاست.
ولی همواره خانم گلستان، مقامات جمهوری اسلامی میان و میگن که آمار مشارکت بالا بوده و چون منابع مستقل هم که حضور ندارن که و فقط تنها منبعی که اعلام میکنه نتایج رو خود مقامات حاکمیت هستن، در این صورت تفاوتی فکر میکنین باز این دوره خواهد داشت در اعلام نتایج با دوره‌های قبلی؟
بدون شک رقم دروغ اعلام خواهند کرد، ولی یادمون نره همیشه ما آمار درست رو در نهایت از درون کشور داشتیم، حتی از درون خود وزارت کشور هستن کسانی که دل در گروه این میهن دارن و همیشه حتی از سال 88 اگه به خاطرتون باشه در جنبش سرد آمار واقعی در نهایت از لای کاغذهای وزارت کشور اومد بیرون، در نتیجه در نهایت این اعداد و ارقام بیرون میاد. حالا امروز و فردا میان ارقام دروغی میدن، پروپاگاندای رسانه‌ای میکنن، تبلیغات دروغ میکنن، هم اونطور که دیدیم اومدن تصاویری که مربوط به چندین سال پیش بود، مربوط به سال 96 مال سایت جماران بود و امروز پخش کردن و اینجور نشون دادن که مردم در انتخابات درخشیدن. خبرگزاری تسلیم هم منتشر کرد. بعد دیدیم که اینا تصاویری بوده که مال سال 96ه. در نتیجه در جهان شیشه‌ای که ما امروز زندگی می‌کنیم که گردش آزاد اطلاعات به سرعت داره می‌چرخه، بدون شک اینها پنهان نمی‌مونه. به نظر من یه روز یا دو روز می‌تونه این دروغ‌ها کش پیدا بکنه.
نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در آمریکا. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
انتخابات روز جمعه بعد از سلسله وقایعی انجام شد که بسیار بسیار انتخابات رو حساس کرده بود، از اعتراضات آبان، اون کشتار بی سابقه و حیرت آور گرفته، تا شلیک سپاه به بوئینگ، بازداشت ها، رد صلاحیت ها. همه منتظر بودن ببینن میزان اعتبار اجتماعی حکومت رو یا میتونن از این انتخابات بفهمند یا خیر. الان دیگه واضح شده این انتخابات به یکی از کمترین مشارکت های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده، اگر کمترین نباشه. غروب جمعه البته آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و استاندار تهران یا هر دو به نحو عجیبی گفتن آمار ندارند. استاندار تهران گفت وزیر کشور قرار اعلام بکنه، وزیر کشورم گفت من شنبه اعلام میکنم. بنابراین این نگرانی هست که نهایتاً میزان مشارکت رو ببرن بالا، اما الان دیگه حتی خبرگزاری فارس هم میگوید که میزان مشارکت در کل کشور 39 تا 40 در شهرهای بزرگ به 25% هم نمیرسه. حالا دیگه معلوم شده اگر خرداد 76، اگر انتخابات مجلس ششم در سال 78، اگر انتخابات 88، حتی انتخابات 92 روحانی، معناش این بود که مردم از حکومت اسلامی خسته و عصبانی هستند. معنای انتخابات امروز جمعه این بود که این مردم دیگه حکومت رو نمیخواند، یا با نظم سیاسی فعلی، با قرائت فعلی از حکومت اسلامی مشکل جدی دارند. اتفاقا همزبانیش با برگشتن ایران به لیست سیاه در کارگروه اقدام مالی FATF یه نوع معنای شماتیک هم داشت. در واقع حکومتی روز جمعه با انتخابات و تصمیم FATF به تصویر کشیده شد که در داخل عملا محبوبیت و مقبولیت و مشروعیت اکثریت خودش رو از دست داده و در خارج از کشور هم روز به روز داره به سمت انزوا میره. این البته به معنای نداشتن اثرات سیاسی نیست. از فردای انتخابات نظم سیاسی جدیدی آغاز خواهد شد با هر میزان مشارکتی. بالاخره ظاهرا اصولگرایان قدرت رو به دست میگیرن، مجلس یک دست، حکومتی یک دستتر تشکیل خواهد شد و زمینه آماده میشه برای گام دوم انقلاب، نظم سیاسی جدیدی که آقای خامنه ای میخواد بر کشور تحمیل بکنه. با این حال دیگه از این به بعد حکومت نمیتونه یک راهپیمایی یا یک مراسم 22 بهمن رو به عنوان رفراندوم یا سمبل مشروعیت خودش به رخ بکشه، مخصوصا اینکه این انتخابات بی نهایت نتیجه و پیام سیاسی داشت، از جمله اینکه برای یکی از معدود دفعات هست، شاید اولین بار که میزان مشارکت در روستاها و شهرها به یک نفع کاهش پیدا کرده، به غیر از استان کوکولیه و بویر احمد، چه در تهران چه در روستاهای دورافتاده تقریبا به یک صد میزان مشارکت کاهش پیدا کرده و در واقع ما میتونیم در یک جمله این انتخابات رو پیام نه مردم، نه بدون انسجام اما بسیار صریح به نظم فعلی و به قرائت فعلی از حکومت اسلامی بدونیم.
مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان. همزمان ساعتی پیش سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی، نهاد بین المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم FATF اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند تا زمینه تصویب دو لایحه مربوط به FATF را در مجمع تشخیص مصلحت فراهم کند. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که عدم تصویب لوایح مشکلات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت که کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد. پیامدهای اقتصادی این موضوع را از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، می‌شنویم.
پس از 3 سال فرصتی که گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی داده بود و نظام ولایی ترتیب اثر نداده بود، سرانجام اقتصاد ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. پیامدهای این اتفاق چه میتواند باشد؟ نخست این که دریافت و پرداخت پول حتی در آن کانالهای ویژه مثلا اینستکس که اتحادیه اروپا برای داد و ستد با جمهوری اسلامی برقرار کرده بود، یا کالاهای ویژه‌تر و خصوصی‌تری که چین و روسیه برای نظام ولایی آماده کرده بودند، کار در آن کانال‌ها بسیار مشکل خواهد شد اگر ناممکن نشه. حتی خود آقای عبدالناصر همتی که رئیس کل بانک مرکزی هستند بدان اشاره کرده بودند و گفته بودند که هشدارهای روشنی از روسیه و چین به دستشان رسیده است که حواستون باشه اگر روی لیست سیاه FATF برید شرایط بسیار مشکل‌تر میشه. یادآوری میکنم که FATF همان گروه ویژه اقدام مالی. دومین پیامد این است که حالا که تمام مجاری بسته می شود برای پرداخت و دریافت با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی برای برآوردن نیازهای خودش ناچار است که به داد و ستدهای غیر قانونی و دلالی های خارج از مجراهای قانونی مراجعه کنه. این اگر هم از پیامدهای قانونیش بگذریم و پیگردهای دادگاه ها بگذریم، کالاها رو بین 20 تا 25 درصد برای جمهوری اسلامی گرانتر خواهد کرد، خود به توان اولا برای مردم ما گرانتر خواهد شد. سومین پیامد گرانتر شدن ارز خارجی و سقوط بیشتر ارز داخلی یا ریال است که میدونید هنوز زمزمه این خبر بود، دلار به بالای 14000 تومان رسید و به باور من این تازه اول آن است، چون هر چقدر که داد و ستد غیر قانونی بشود با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که اعتبار خودش رو در گزارش‌های بین‌المللی از دست خواهد داد و هر چه این اعتبار بیشتر از دست برود، ارز بیشتر سقوط خواهد کرد، ارز داخلی و ارز خارجی ارزشش بالاتر خواهد رفت. پیامد آخری که به باور من پیش خواهد آمد آن است که فرار پول، فرار سرمایه از کشور بیشتر از گذشته خواهد شد. میدونید که کشورهای همجوار چون امارات و ترکیه و گرجستان بسیار بهره‌مندند از سرمایه هایی که از ایران فرار میکنند و خب این سرمایه هایی که فرار میکنند صاحب این سرمایه ها پولش رو لابد نگر میداره اونجا، اما واحدهای تولیدی در کشور سرمایهشون کمتر از گذشته خواهد شد و این باز هم باعث بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. و من حتی فکر میکنم که به بورس اوراق بهادار هم صدمه وارد خواهد آمد.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه. چکیده اخبار: وزارت بهداشت لبنان امروز از آلودگی یک زن لبنانی به ویروس کرونا که به تازگی از ایران به لبنان بازگشته است اطلاع داد. گفته می شود این زن به شهر قم سفر کرده بود. در پی افزایش نگرانی ها از احتمال انتقال ویروس کرونا در ایران، ستاد انتخابات جمهوری اسلامی اعلام کرد ثبت اثر انگشت برای رأی دادن در برخی استان ها اختیاری است. و محمود صادقی سیاست اطلاع رسانی درباره شیوع ویروس کرونا در کشور را دروغگویی و پنهانکاری خواند. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.